أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. یکی از شروط دیگری که مناسب است بحث بشه شرطیت تعدد موجب و قابل است. آیا در باب عقد لازم است که موجب و قابل دو نفر باشند، یا میشه یه نفر هم موجب باشه و هم قابل؟ در فقه مدنی مشهور آراء فقهای فقه مدنی شرطیت و قانون مدنی شرطیت تعدد موجب و قابل است. عکس اون چه که در فقه اسلامی است، در فقه اسلامی مشهور عدم شرطیت تعدد موجب و قابل است. گرچه در فقه ما بالخصوص در بعضی از کتب شیخ نسبت داده شده است به شیخ طوسی که ایشون قائل به اشتراط تعدد موجب و قابل است در خصوص وکیل، نه ولی. کسی که وکیل است از کسی نمیتونه به خودش بفروشه. و مشهور کراهت است در خصوص وکیل و شاید در خصوص نکاح هم، نه در تمام عقود. این اقوال مسئله است اجمالاً. ادله ای را که میشه بر شرطیت تعدد موجب و قابل اقامه کنند، ادله عدیده ایست. مهمش چند وجهه. وجه اول این است که کسی بگه بر این که عقد فعل اثنینه، فعل دو نفره، به فعل دو نفر انجام میگیره، توافق دو تا اراده و دو التزام طرفینه. شخص واحد نمیتونه، دارای دو تا اراده نیست، دو نفر نیست، پس فعل اثنین متحقق نمیشه، توافق ارادتین متحقق نمیشه، پس عقد نیست. این وجه جوابش روشنه. این که گفتن فعل اثنینه، این مقصود ازش اثنین حقیقی نیست، بلکه مقصود فعل طرفینه در مقابل عقد که یک طرف، ایقاع که یک طرف بیشتر نداره. حالا این دو طرف ممکنه در دو طرف در یک شخص جمع بشه. اون این که شخص دو اعتبار داشته باشه، یکی به اعتبار خودش که مالک این ماله، یکی به اعتبار اینکه وکیل یا ولی و معزون از مالک اون مال اون دیگری است. پس دو حیثیت و دو شخصیت به اصطلاح جمع شد در یک شخص. شخص حقیقی یکی است ولی دو تا شخصیت حقوقی داره، شخصیت خودش و شخصیت وکالتش یا ولایتش از دیگری. پس فعل طرفین متحقق شد، اراده دو تا اراده هم متحقق شد. از طرف خودش اراده کرده مثلا تملیک یا تملک را، از طرف وکیل موکل یا مولا علیه هم باز اراده تملک و تملک کرده و این از این نظر اشکالی در کار نیست. وجهی دیگری هست که قانون مدنی بیشتر این وجه ذکر کرده، این است که تجویز وحدت موجب و قابل درش خطر مفسده هست و ضرر زدن به دیگری هست. چون این وقتی برای خودش بخواد یک طرف معامله قرار بگیره، خودش فروشنده باشه یا خودش مشتری باشه و از طرف دیگری هم ولی یا وکیل باشه، مأذون باشه، اینجا احتمال هست که جوری معامله رو انجام بده که به نفع خودش باشه و به ضرر او، چون اون که دیگه حاضر نیست. به خلاف جایی که با دیگری معامله میکنه، اونجا چون به نفع خودش نیست، به نفع دیگری است، سعی میکنه از موکل خودش یا از مولا علیه خودش دفاع کنه و به مصلحتش کار کنه. پس یه نوع حالت غرر و یا حالت ضرر و امثال اینها در اینجا هست. این وجه هم این وجه اولا همه جا اینجوری نیست، صغراش همه جا متحقق نیست، ممکنه نه یه شخصی باشه که خیلی هم امین باشه، خیلی هم دور از این کارها باشه، همیشه منافع غیرش رو بر خودش ترجیح بده و بر فرض این که این چنین احتمالی بیاد، این احتمال موجب بطلان نباستی باشه، یعنی موجب شرطیت تعدد و موجب قابل نباستی باشه. این معناش اینه جایی که این اثبات مدعا رو نمی کنه، این اثبات این مقدار بکنه که جایی که احتمال خیانت هست، احتمال تهمت هست، در اونجا مثلا اگر دلیلی داشتیم بگیم خیلی از باب مجرد احتمال این مسئله که کافی نیست، یه استصلاح و مناسبت تنظیم بگیم. ولی تو بعضی روایاتی مسئله آمده، چنانچه بعد خواهد آمد، بگیم مثلا جایی که اتهام هست، تهمت هست، احتمال خیانت هست، ادعا کنیم که معامله در اونجا مثلا موقوف میشه یا باطل میشه، نه اینکه و این غیر از شرطیت تعدد موجب و قابله، این شرطیت عدم خیانت است، عدم تهمت است در باب ولی و وکیل و از وکالت میفته، از ولایت میفته، یا وکالت عملی را که به وکالت انجام داده اونجا نافذ نیست. این شرطیت برمیگرده به در حقیقت یکی از شروط متعاقدین، نه برمیگرده به اشتراط وحدت موجب و قابل حتی در جایی که خیانتی نیست، تهمتی نیست. پس بنابراین این وجه هم وجه درستی نمیتونه باشه. وجه سوم گفته بشه که ظاهر توکیل نیابت در عقد از غیر عقد در باب وکالت داریم، در باب وکالت و ولایت، چون وقتی میخواد از طرف از یکی هر دو طرف رو داشته باشه، قهران از یک طرف میبایستی یا وکیل باشه یا ولی باشه. در باب فعل ولی و فعل وکیل داریم که وکالت و ولایت مقید است به عدم خیانت، کسی که خیانت کنه در وکیلی که خیانت کنه در به موکلش، این دیگه وکالتش وکالت نداره. یا ولایت بر سبی و بر سفی در حد مصلحت سبی است، اما اگه برش خیانت شد دیگه ولایت نداره، تصرف غیر نافذه. دلیل دیگری رو که باطلتر از دلیل سابقه، روشنتر بطلانش، کسی ممکنه بگه ظاهر توکیل، وقتی کسی کسی را توکیل میکنه بگه این مال من رو بفروش، ظاهرش اینه که به غیر خودش بفروشه، به خودش اگر مخواست بفروشه که بهش میگفت فروختم بده. ظاهر توکیل، توکیل در انجام معامله است و معاوضه است و عقد است با غیر خودش، پس معامله با خودش جایز نیست. اینم بازم یه بحث صغروی است، این کبرای محل کلام رو اون شرط ما رو اثبات نمی‌کنه. این معناش اینه در اگر این ظهور رو قبول کردیم که وقتی میگه مال مرا بفروش، ظاهره در اینه که به غیر خودش بفروشه، این معناش اینه که در اینجا این آقا نمیتونه هم موجب باشه هم قابل. چرا؟ چون وکالت فقط در فروختن به غیر بهش داده مالک، نه به فروختن به خودش. بحث صغروی این شرط میشه، نه بحث اصل شرط. در اینجا چون وکالت رو اینجوری ظاهر و موکل این بوده که به تو گفته تو وکیلی در فروختن به غیر نه به خودت، اینجا پس خودش نمیتونه به خودش بفروشه. اما اگر این ظهور نبود، یه جایی گفت که نه تو می اینو بفروش گرچه برای خودت هم بخوای برداری، بردارن حرفی نداره، اینجا میشه موجب و قابل هر دو صغرای اون شرطیت ثابت میشه. یا جایی که ولیه، ولایت که دیگه اینجوری نیست، ولی ادله ولایت بر سبی و سفیه و امثال اینها درش این قید و این خصوصیتی که اخذ نشده، پس بنابراین این ظهور در اون جهان نیست، اونجا جمع میشه موجب و قابل. پس یه بحث صغروی است نه کبروی. اونم اگر اون ظهور رو قبول کنیم، اون ظهور هم در خیلی جاها اون ظهور درست نیست، وقتی کسی بدونیم قصدش اینه که این مالشو میخواد بفروشه، حالا به هر کی، چه بهتر این خودش برداره برای خودش، اینجا این ظهور آن دیگه نیست. ولی فرض میکنیم حالا این ظهور در جایی هست، گفت به غیر بفروش، یا ظاهرش بیش از این نبود. این بحث صغروی شرط من اصلا اینجا اینه که اونجا صغرای این شرط متحقق نیست، نه اینکه شرطیت درست نیست، نه اینکه شرطیت هست. خب میشه اینا میشه دو نفر اونجا هم همینجور. بله اینجا میشه که از طرف دو نفر وکیل بشه، از طرف اون غیر هم وکیل بشه. بله به غیر فروخته، این هم جواب دیگری میشه، یعنی این هم یه مورد دیگریست از این وجه که این بهش گفته به غیر بفروش. خیلی خوب، این هم برای غیر میفروشه، ولی اون غیر هم میاد اینه وکیل میکنه، میگه تو وکیل من هم هستی، همچنان که وکیل اونی که بایعه وکیل من هم مشتری هستی. اینجا میتونه این آقا هم به مال اولی را، موکل اولیش را به موکل دومیش بفروشه و یک موجب و یک قابل هم بیشتر نداریم که خودشه. پس بنابراین این دو وجه سوم و دوم اصلا شرطیت را اثبات نمی کنن. این دو وجه در حقیقت بحث صغروی می کنن. در صغرای این موارد اتحاد موجب و قابل که در بعضی موارد مثلا نمیشه، نه از باب این که موجب و قابل باز دوتا باشه، از باب این که حیثیت دیگری است که مربوط به شرط شروط متعاقدینه. مهم وجه چهارم است، روایاتی هست در مسئله که این روایات ممکنه کسی به اینها تمسک کنه برای اثبات شرطیت تعدد. روایات زیادی هست در مسئله اینکه من امر غیره ان یشتری له او یبیع له شیئا لا یجوز ان یبیعه من نفسه او یشتریه لنفسه. از خبیل مثلا صحیحه هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قال لك الرجل اشتر لی فلا تعطیه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه. اگر کسی به تو گفت برای من بخر فلان چیز را، یه مثلا عبا برای من بخر، تو هم خودت عبا فروشی یا عبا داری، آنچه هم که تو داری بهتر از اونیست که تو بازار هست. لا تعطیه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه. روایات دیگر معتبره اسحاق قال سألت ابا عبد الله، این روایات در جلد 12 از وسائل صفحه 289. بله اولی صحیح شما به حکم، دومی هم بازم معتبره، معتبر اسحاق ابن عماره. قال سألت ابا عبد الله عن الرجل يبعث الى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا، پیراهنی برای من بخر. ابتع ابتیاع یعنی اشتراء. فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق. پیش خودش میبینه این همونی که در بازار هست داره، همون پیراهنی رو که او میخواد به همون خصوصت داره. فيعطيه من عنده. فقال عليه السلام لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه، ان الله عز وجل يقول انا عرضنا الامانه على السماوات والارض. این کار نکنه، نزدیک به این کار نشه و خودش رو ملوث به این کار نکنه. و این کان عنده خیر مما یجد له فی السوق فلا یعطیه من عنده. حتی اگر اونی که خودش داره بهتر از اونی باشه که در بازار دیده براش، در این حال اونو بخره مال خودش بشنده، بیع با خودش انجام نده. باز معتبره خالد القلانسی قال قلت لابی عبدالله لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني بالثوب. هذا بعد عرض ممكن يشتري ميخون. يجيئني بالثوب فأعرضه، فإذا أعطيت به الشيء. يك شخص إين بالعكس وناس. إن جاي كسي يك براهن ميارة بشيء إين كيف يفروشه؟ إن خدش فروش عنداس. الرجل يجيئني بالثوب. فاعرضه، عرضش میداره که بفروشه. فاذا اعطیت به الشیء زدته اخذته. اگر یک کسی آمد قیمتی داد، اعطیت به الشی، قیمتی معین شد، بعد من یه چیزم اضافه میکنم، خودم ورش میدم. قال لا تزده، قلت ولمذاك، قال گفتن این کار نکن، زیاد نکن، برای خود برش ندار. قلت ولمذاك، چرا اینجور؟ قال الیس انت اذا عرفته احببت ان تعطى به او كس من ثمنه؟ قلت نعم. قال لا تزده. میگه اینجوری نیست که اگر تو این عرضه کردی دلت میخواد قیمتایی که میان بیان خیلی بالا نزنن، اینایی که میان قیمت میذارن دلت که اینو میخواد، چون تو خواهی زیاد کرد بالاخره برو، خواهد چون زیاد کردن تو باستی باز بیشتر پول بدی. این حالت هست در نفس تو یا نه که دوست داری که ان تعطا به او کس من ثمنه، آنچرا که میان مردم قبول میکنن بخرن کمتر از قیمت واقعی، دلت که میخواد اینجور باشه؟ میگه بله، این رازگو بوده. گفته بله نه، گفته لا تزد، پس این کار نکن، یعنی برای خودت ورش ندار با زیاده. باز مثل این روایت، روایت علی ابن ابی حمزه است، قال سمعت معمر الزیات یسأل ابا عبدالله فقال جعلت فداك اني رجل ابيع الزيت، من روغن میفروشم، ابيع الزيت، فروشنده روغن فروش بوده، ياتيني من الشام فاخذ لنفسي مما ابيع، میامد اماناتی از اونجا اشخاصی میفروشت برای اونا، فاخذ لنفسي مما ابيع، اونجوری که میفروشم من میادازم برای خودم بردارم من بخرم. قال ما احب لك ذلك، قو دوست ندارم این کارو بکنی. ما احب اینجا جوها به معنای مثلا ظاهر در نهی است و بطلان. قال اني لست انقص لنفسي شيئا مما ابيع، من چیزی رو کم نمیکنم وقتی خودم برمیدارم، به همون قیمت بازاری که به بقیه میفروشم برای خودم برمیدارم. قال بعه من غيرك ولا تاخذ منه شيئا، ارايت لو ان رجلا قال لك أرأيت لو أن رجلا قال لك لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع لا تقربه؟ ما بگه کسی دیگه به تو این مطلب رو به تو بگه، تو قبول میکنی یا تو نفست یه چیزی میفته بالاخره نسبت به او که نکنه این داره اینجا یه حقه کلاهی احتمال مثلا نفعی سودی برش بدی، پس تا این کار نکن. همچنانه که به دیگری، وقتی دیگری این کار با مال تو بکنه، تو در نفست یه چیزی، یه احتمالی حاصل میشه، تو هم این کار برای دیگری نکن، لا تقرب. امثال این روایات زیاد هستن. این هم در همون کتاب هست. یکی اون روایت خالد 290 صفحه 290، روایت علی ابن ابی حمزه صفحه 289، این روایت علی ابن ابی حمزه ظاهران، این اون اگر بطائنی باشه از نظر سند اینا داره مشکل، اون سه تا روایت اولا صحیحه. این روایاتی است که ممکنه کسی به این روایات استدلال کنه بر اینکه پس نمیشه یک کسی از طرف بایه بفروشه برای خود. این استدلال صحیح نیست. چرا؟ چون این روایات اولا کلن ناظر به همون نکته ایست که ما در اون وجه ثانی گفتیم، ناظر به حیثیت تهمت و خیانت صریح در این قسمت، چون تعلیل هایی که در اینجا آمده، اون روایت اولا که استشهاد به آیه هم کرده انا عرضنا الامانت على السماوات والارض فابین ان يحملها و اشفقنا منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، اون مخواد اینه بگه که خلاصه انسان امانت داره و امانت داشتن کار سختیست، امانت چیزیست که آسمان و زمین هم بر نداشتن، تو این کار نکن، خلاف خلاصه خیانتی نکن به اون کسی که تو رو وکیل کرده، به تو اعتماد کرده. معدالک چون درش جای تهمت هست، خب اینو میگه در عمل چون جای اتهام و تهمت هست، خودتو دیگه در اینجا قرار نده. اون از کجا میدونه؟ اون که قیمت بازار دستش نیست، اون میاد اینه به این میده. در نظر او این احتمال خیانت و احتمال تهمت هست. چون در نظر او هست، اینجا امام گفته لا یقربن حالا ولا یدنس نفسه، خودش ملوث نکنه. لا یدنس هم شاهده بر این، تو دهنان اندازه ملوث نکنه در نظر او، او با خیال کنه که برای این حالا اینجا داره یه چیزی چون این ثوب را خواسته از بازار برش نخریده خودش رفت. اون وقت این تعلیل که در اینها آمده صریح است در اینکه نظر به این جنبه تهمت و خیانت، یا خیانت واقعی یا خیانت تخیلی اون مالک، یعنی یا خیانت یا تهمت، اتهام، در معرض اتهام قرار میگیری یا واقعا خیانت میکنی اگر بخوای برای نفع خودت کار کنی که واقعا خیانت کردی. مثل اون روایتی که میگه آیا دلت نمیخواد قیمتهای پایین تر بیاد، یه کاری بکنی که قیمتها پایین تر زود اینه جمعش کنی، یکی دو نفر که آمد دیگه جمعش کنی، چون دیگه بگی بسته همینقدر قیمت آمده. خب این خیانت اصلا. اگر خیانت نکنه واقعا تمام خصوصیات را مراعات کنه، اقلا تهمته، در معرض اتهام دیگری که خبر نداره این چیکار کرده و هر احتمالی به ذهنش میاد، در خصوصا مالی که مال خودشه، اینجا معمولا ذهنها میره طرف آنچه که به نفع خودشونه نه به نفع دیگریست، در مقام، در محل و در مزنه تهمت قرار میگیری که خود اینم باز منهی عنه در روایات اتق و مواضع اتهام، یکی از اون مواضعی است که باستی انسان خودش دور کنه از این. این روایات صریح در این که این حیثیت ملحوظه، نه حیثیت بطلان عقد، بطلان عقد به جهت اشتراط تعدد موجب و قابل. ولی زمان بینیم این روایات ناظره به حیثیت اخذ ماله، اصلا به عقد کار نداره. حالا من چجوری اینه بگیرم؟ میگه برای خودم برش دارم، برای خودم بفروشم، یکی دیگر مثلا بیاد دو نفری با هم عقد رو انجام بدیم، در مقام بیان از اون جهت اصلا نیست، در مقام برداشتن مال برای خودش. میتونه من این مال برای خودم بردارم ولو به این که دو نفر بشیم این عقد رو از طرف او انجام بدیم. این ناظر به دال بر شرطیت ایجاب و تعدد موجب و قابل در تحقق عقد به وجهی نیست، بلکه ناظر به اون مسئله دیگری است که در جایی که تملک این موجب تهمت میشه، اینجا
شویو داره به غالبا اخلاق
پس بطلان. پس اگر از این روایات ما بطلان فهمیدیم، این بطلان مربوطه به این حیثیته که اگر این حیثیت نبود، مزنه تهمت نبود، خیانت واقعی هم نبود، پس بطلان نیست. حالا چه موجب قابل یکی باشن چه موجب قابل دوتا باشن، به عبارت اخرى این مربوط میشه به شرط دیگری در حقیقت که در باب متعاقدین بایستی گفته بشه، مثلا عدم اتهام، عدم در باب وکالت، ولایت، وکالت گفته بشه که با وجود اتهام دیگه ولایت نافذ نیست یا وکالت در کار نیست، و چه متعدد باشه ایجاب و قبول، و در صورت عدم وجود این خیانت یا اتهام، نه تهمت باشه نه خیانت باشه، عقد صحیحه، چه متعدد باشه موجب قابل، چه یکی باشه. پس آنچرا که این روایات شرطیتش ثابت میکنن بینه و بین شرط ما عموم من وجهه، چون ممکنه اتهام و خیانت باشه و ایجاب و قبول دو تا باشه، ببین که به این معنا که به یکی دیگه بگه تو اینو بفروش برای من، تو از طرف من وکیل بشی و برام از طرف او وکیلم، به دیگری اذن بده به نحو وکالت، بگه من اینو فروختم از طرف موکل به این مال، فهم وکیل منی، معزون از طرف من، یا دیگری پیدا کنه که از اون وکیله بیاد این مال رو اجرای عقد کنه. اینجا اتهام و خیانت و اینا هست ولی تعدد موجب قابل نیست. اون طرفش هم هست، خیلی جاها تعدد موجب قابل نیست، تعدد موجب قابل هست، خیلی جاها تعدد موجب قابل نیست، یکی موجب قابل، خیانتی هم در کار نیست. اونجایی که یا اینجایی که ایشون گفتن این وکیل از دیگری باشه ولی دیگری فروخته، خب اصلا خارج از باعه من غیره صادق، هم وکیل از مالک زید، مالک ثوب، هم وکیل از مشتری دیگری که غیر خودشه، وحدت هست و مشمول روایات نیست، صحیح هم هست. یا برای خودش برمی داره ولی خیانت نیست، اتهام نیست،
این در واقع دیگری فروخته،
خب بحثمون سر تعدد موجب موجب قابل یه نفر برای خودش که نمیتونه بفروشه واقعا، این که محاله. بحث از وحدت موجب قابل، وحدت منشی ایجاب قبوله، مقصود وحدت اینکه یک نفر هم خودش بایع باشه هم خودش مشتری به خودش باشه، از نظر مال اینکه معقول نیست و بوده.
یه طرفش اصیل باشه،
بحث ما سر اینه آیا شرط است که موجب و قابل انشاء ایجاب و انشاء قبول دو نفر باشن یا یه نفر میتونه ایجاب و قبول کنه. حالا اینجا این یک نفر تونست ایجاب و قبول بکنه و مشمول صحت هم شد در روایات، جایی که این آقایی که این زیت را وکیل از اون شامی میخواد زیت را بفروشه، کسی هم که میخواد زیت را بخره به خود این وکالت میده، میگه این زیت رو به من بخر، یه کسی داره که همیشه بهش وکالت مطلقه داده برای زیت بخره، حالا میگه بعتو مال اون شامی را به این آقای کوفی، پس خودش هم شد موجب، بعدم قبول کرد از طرف آقای کوفی، هم شد موجب هم شد قابل، با اینکه مشمول به حکم روایات صحیحون. چرا؟ چون لم یبیعه من نفسه باعه من غیره. پس روایات بین آن چیزی را که روایات میگه نکن و بین آن چیزی را که شرطیت تعدد موجب و قابل میگه نکن عموم من وجهه. شرطیت تعدد موجب و قابل در این فرض نیست، با اینکه روایت میگه اینجا عیبی نداره، نگفت گفته به غیرت بفروش، حالا خودت وکیل بشو ازش بشون بفروش، یا به غیرت بفروش برو به خودت اون بگو بیا خودش طرف قبول قرار بگیره، هر دو فروختن به غیره، ولی از مشمول روایات نیست. این روایت میگه صحیحه اینجا بیا،
ولی که روایت اومده که معرض تهمت هست یا
خیال اینجا نیست دیگه،
خب
ما همه میگیم دیگه، پس روایت در اینجا شامل نمیشه، اثبات بطلان نمی کنه، اینجا صحیحه با اینکه تعدد موجب قابل نیست. شما اشکال که میگوید قبلا فکر کنید، مدعای ما هم همینه که آنچه را که این شرط میخواد در بحث اصل شرطیت میخواد ثابت بشه غیر از چیزیست که روایت میگه، ما در شرط پس به این روایت نمیتونیم اون شرط درست کنیم، چون این روایت در این چنین جایی حکم به بطلان نمی کنه، در صورتی که شرطیت اقتضا داره اینجا باطل باشه. چرا؟ چون ایجاب و موجب و قابل یک نفر شدن، ولی روایت میگه اینجا صحیحه. پس بنابراین به این روایت اون شرط رو نمیتونیم ثابت کنیم، به عبارت دیگه این روایت مفادش اخص از شرطیت، از اون طرف این روایت مفادش اعم از شرطیت هم است، پس بین روایت و بین شرطیت عموم الوجه، اخص اینجا نمیگیره، شرطیت میگیره، روایت نمیگیره. اعم من وجه جایی است که هیچ تهمتی نیست، خیانتی نیست، نه تهمته، نه خودش ایستاده، صاحبش ایستاده جلوش، میگه آقا بعت من خودم برای خودم برداشتم، انشاء کرد و قبول کرد چون وکالتم داره ازش، این چنین جایی این روایت قطعا نمیگیرتش، در صورتی که بازم شرطیت اینجا رو میگیره. نه ببخشید، اعم جایی که تهمت هست، خیانت هست، ولی دو نفر ایجاب میکنن، میاد این مال را، مال خودش را با مال دیگری معاوضه میکنه برای خودش، ولی به دیگری میگه ایجاب کنه، از طرف او، از طرف اون مالک به شخص دیگری وکالت میده تو ایجاب کن، تو این را از طرف اون مالک به من بفروش، اینجا تهمت هست، خیانت هست، همه اون خصوصیاتی که لا تبع لا تأخذه هست، چون برای خودش برداشته. ما اینکه موجب و قابل دو نفرن، پس آنچرا که این روایات اثبات میکنه بطلانش را بنابر اثبات بطلان، یه عنوان یه مسئله دیگریست، یه شرط دیگریست که اون شرط بینه و بین شرط محل بحث ما عموم من وجه. پس روایات مسئله دیگری را نظر داره، نه این مسئله، مسئله تهمت و خیانت و برنداشتن مال از برای خودش، مالی را که مأذونه از دیگری یا وکیل از دیگری برای خودش بر نداره یا از مال خودش بش نده، این منظوره. این عنوان با عنوان بحث ما عموم وجهه. حالا که عموم وجه شد، پس این ادله این شرطیت نمیتونه باشه، میتونه ادله اون شرطیت دیگه باشه که در حقیقت از شروط عقد نیست، از شروط صحت عقده، یعنی شروط متعاقدین و نفوذ وکالت و اذن و این حرفاست، ولی عقد در اینجا متحققه، چه دو نفر انجامش بدن چه یه نفر انجامه، اونجایی که هر خودش برداره و خودش هم ایجاب قبول کنه، این محل اجتماعی، هم برای خودش برداره هم خودش ایجاب کنه از طرف وکیل موکل و قبول کنه از طرف خودش، اینا محل اجتماعش. پس بنابراین بین این روایات
شارع
مقدس اومده فرموده هر جا که وحدت ایجاب و قبول کنه، فرموده اینه، فرموده لا تأخذ، خب ما نمیگیم حکمت، روایت میگه برای خودت بر نداره، برای خودش بر نداره. اگر هر این وکیل شد از هر دو طرف، برای خودش بر نداشته، پس روایت نمیگه باطله. حالا حکمتش هرچی میخواد باشه، ما که به تمسک به حکمت نکردیم، ما میگیم خود روایت، خود روایت مفادش اینه که لا تأخذه لنفسک، یا لا تبع له من نفسك ولو كان خيرا مما في السوق. این دیگه عمه، این
خودش مقدر برداره، نباید واحد باشه.
اونجایی که برای خودش مقدر برداره،
اونو
مظلوم باشه، از باب واحدیتش نیست، از باب واحدیتش نیست. اگر به جهت اینکه خیلی خب روی موضوع آمده، پس موضوع ما برای خودش بر نداشتنه، ما همینی میخوایم بگیم موضوع این روایت برای خودت بر ندار، یا از خود مال خودت نده. بین این عنوان که مفاد روایاته و بین عنوان بحث ما عموم من وجهه،
چرا نیست؟ بخاطر این مطلق این ایجاب
برای خودش، برای خودش وقتی میخواد برداره ممکنه با دو تا ایجاب و قبول برداره، به طوری که یکی دیگه رو بیاره به او بگه تو وکیلی از اون آقا، به من بفروش مال او رو. میدون مشمول روایت نیست، یعنی نادر گفتیم مقید اطلاق که موارد نادر هم بگیره، بالاخره با اهوم نفسه یا با اهول نفسه هست، یعنی منهیان هست دیگه. پس اینجا نهی هست، با اینکه از دو تا موجب قابل داریم، یک کسی موجب شد از اون طرف، اینم قابل شد از طرف خودش. پس بنابراین روایت جایی را که تعدد موجب قابل هست هم میگیره، اگر بیع من نفسه یا بیع از اموال خودش باشه برای او، یا ابتیاع لنفسه باشه. این از این طرف. از اون طرف اونجایی که یبیع من غیره لا من نفسه، ولی وکیل از طرف هر دو، اونجا را هم روایت نمیگیره، یعنی داله بر صحتشه، با اینکه اونجا هم اگر هر شرطیت درست شده بود اونجا هم باز باطل میبود. پس بنابراین مفاد این شرطیت دیگریست، مفاد این روایات شرطیت شرط دیگری است، و اون شرط از شرایط عقد نیست در حقیقت، از شرایط نفوذ ولایت، نفوذ وکالت، یا اگر حمله بر بطلان کردیم معنیش اینه ولایت، وکالت تو اینقدر نیست، جایی که اتهام هست وکالت نافذ نیست، ولی تو حق نداری بفروشی برای خودت. حالا این یا چون وکالت از اول قصور داره، چنین چه در وجه سوم گفته میشد، یا چون شارع تعبدن آمده این کارو کرده، از برای اینکه مثل فقه مدنی، از برای اینکه جلو این چنین قیل و قالا گرفته بشه، وکالت و اذن را به این مقدار نافذ نکرده، مگر مثلا جایی که تصریحی باشه، چیزی باشه. مجرد من وکیلم از طرف اوی، این کافی نیست که تو بتونی به خودت بفروشی، اگر در معرض مثلا اتهام باشه، فلان باشه. این اولا شرط متعاقده اینه، شرط وکالته در حقیقت. اینجا که انه میخواد بگه وکالت باطله، تو حق نداری از خودت بفروشی، شرط متعاقده هم به اون معنا نیست، به این معناست. وکالته اون شخصیت دومی که پیدا میکنه این شخص از طرف او، این شخصیت در اینجا نیست، مقید است به اینکه به غیر بفروشه، ولو شرعا تعبدا. این اولا. ثانیا، اصلا این روایات داله بر بطلان نیست، اصل مسئله خرابه، حتی به عنوان شرط متعاقدین یا شرط وکالت. و ولذا فقهای ما هم فتوا به بطلان ندادن، اینجور جاها فتوا به کراهت دادن، یعنی از این روایات استفاده یک حکم اخلاقی کردن، یک حکم تنزهی کردن،
ارشاد،
بله ارشاد به یک حکم اخلاقی، کراهت تنزهی است. و یعنی این روایات دلالت بر بطلان اصلا نداره، یک حکم تکلیفی استحبابی یا تنزهی است، کراهتی است. این را اینجوری فهمیدن فقها، فهم فقها مستند به قرائنی است، ممکنه باشه قرائنی در داخل روایات و قرائنی از خارج این روایات، یعنی این فهم فقها را از برای این روایات که این روایات را ازش بطلان نفهمیدن، حکم لزومی نفهمیدن، حکم کراهتی فهمیدن، این را میشه از دو راه ثابت کرد، از به دو قرینه ثابت کرد، یکی قرینه داخلی در قرائنی در داخل خود این روایات، و یکی قرینه خارجی که از یه روایات دیگری که تصریح داره به صحت این چنین معامله‌ای که میاد انشاءالله بحثمون بقره.